98.5% برای ایجاد انقلاب اسلامی که دین اسلام و نهج البلاغه امیرالمومنین حاکم بشه مردم رأی دادن به انقلاب. این هم از این نکته که انشالله خداوند متعال همه ما رو به راه راست هدایت بفرماید.
خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام سالمی، سپاسگزارم از شما. اما اگر که اجازه بدید حالا در پایان گفتگومون ما از منظر شما به عنوان امام جمعه محترم خاورشهر این شهرستان رو معرفی بکنیم برای شنونده‌های عزیزمون، از ظرفیت‌های مهم شهرستان خاورشهر برای ما بفرمایید و از اون چه که الان در این شهرستان میگذره. به هر حال مهمترین فعالیت‌ها و اقداماتی که در این جمعه قرار هست پیش پرداخته بشه و توقعات مردم خاورشهر از شما و عزیزانی که اونجا دارن خدمت میکنن بهشون بفرمایید. خواهش میکنم.
اصلا ممنونم از عنایت حضرت عالی. به سمع و نظر همه شنوندگان بزرگوار من عرض بکنم، مردم خاورشهر مردم بسیار مؤمن، انقلابی و بی‌حاشیه و محب اهل بیت علیهم السلام. ما در هیچ مهمی که از کشور مثلا بگیم در حادثه ای از حوادث کشوری، لطف خدا خاورشهر ما هیچ گونه مسئله ای رو نداشته که برای نظام هزینه بر باشه و هزینه ساز باشه. به لطف خدا مردم ما همیشه در صحنه بودن و مساجد ما سه وعده نماز برگزاره، نماز بسیار، نه فقط در ماه مبارک رمضان سه وعده، در طول سال ما سه وعده نماز رو داریم، نماز شلوغ هم داریم، نماز جمعه خاورشهر نماز جمعه شلوغ. علتش اینه که مردمان بی توقع، مردمان انقلابی، البته در اینجا نادیده نباید بگیریم از زحمات مسئولین بزرگوار رو، عنایت مسئولین بزرگوار رو نسبت به این شهر، به فضل خدا و به لطف خدا حدود قریب به 40 شهید ما در این شهر داریم، 5 شهید گمنام. این شهر مزین به 5 شهید گمنام، مزین به حسینیه بسیار خوبی به نام حسینیه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی. اکثر مردم ما از شاغلین در وزارت دفاع هم هستند و هم بازنشسته های وزارت دفاع، از اون افرادی هستند که سختی کشیده این نظام هستند. زنان و خواهران بسیار مهذبه متدین و بسیار خوب ما داریم به فضل خدا و زحمت و عنایت پروردگار متعال. یکی دیگه از امتیازات این شهر ما خدا عنایت کرده اینه که این شهر در مجاورت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و قبله تهران قرار داره و همچنین در مجاورت نیروهای نظامی و انتظامی الحمدلله قرار داره که اون عزیزانم من جای تشکر داره همیشه تو تمام مناسبت ها عزیزان در عرض کنم صحنه ها حاضرن، در حالی که خب بحث کشوری رو عزیزان اداره میکنن ولی در خاورشهر حضور پیدا میکنن. هر جا مناسبت معنوی هست، ولادت ها و شهادت های ائمه، مردم با تمام وجود به صورت خودجوش پای کار میان که عشق این مردم ماها رو به حرکت ما میداره. مناسبت ملی هم که هست، با پیمایی ها 22 بهمن الان روز و گست من میبینیم از چند روز قبل مردم در تکاپوی تشکیل و شرکت در راهپیمایی روز و گست هستن به فضل خدا و لطف خدا و این عنایت خداوند متعال که خداوند متعال این مردم رو به ما مرحمت فرموده و نعمت این مردم رو ما دارا هستیم. من تقاضا میکنم که انشالله سلام این مردم بزرگوار، سخت خوش و مردم زحمتکش خاورشهر رو به همه شنوندگان بزرگوار و عزیزانی که مستمع این برنامه در ساحت حضور هستن انشاءالله من ابلاغ سلام عزیزان رو همه عزیزان داشته باشم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. انشاءالله که همطور که فرمودید همچنان مردم همیشه در صحنه خونگرم، مؤمن، متعهد و انقلابی خاورشهر همچنان روزها و ایام انشالله به کامشون باشه. و خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام سالمی که اشاره‌ای داشتید به مراسم امروز نماز جمعه در شهرستان خاورشهر. خیلی ممنونم ازتون. ما از شما التماس دعا داریم و اگر که نکته‌ای باقی نمانده با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم از حضرت عالی و همه هم کارانتون در برنامه ساعت حضور که در طول سال واقعا این بهمات رو متقبل میشید و به سمع مردم میرسونید تقدیر و تشکر میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم. ما انجام وظیفه میکنیم. خیلی از شما و از همه مردم خوب و خونگرم خاورشهر ما امشب در اولین شب از شب‌های قدر هم التماس دعا داریم، انشالله ما رو فراموش نکنید. خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم، خدا حافظ شما. شنوندگان و همراهان ویژه برنامه در ساحت حضور، گفتگو کردم با حجت الاسلام سالمی، امام جمعه محترم خاورشهر، یکی از شهرهای استان تهران.
فرصت عاشقانه دیدار، لحظه های نیایش و پرواز، روز همبستگی آینه ها، بیعتی تازه با امام نماز، جمعه روز خجسته، روز بزرگ، پر زدن در هوای بیداری، جمعه روزی که اوج میگیرند موجهای سلای بیداری. عاشقان در صفوف یک رنگی، سر به درگاه دوست می ساید، گرچه مانند ذره‌ای بر خاک، ذره‌هایی که نور پیمایند.
این ذکر دست جمعی موجب می شود که برکات و آثار ذکر بر دست جمع نازل بشود. ذکر الله آثاری داره که در قرآن به این آثار اشاره شده است. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، این گسترش پیدا میکنه در مجموع نماز جمعه. وقتی همه با هم دیگه ذکر الله میکنن، بنده یه وقتی در ذیل آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا عرض کردم که حتی در اعتصام به حبل الله هم جمیعا باید باشد، واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه با هم اعتصام به حبل الله بکنیم. این اجتماع در اسلام یه چیز عجیبی است، نفس اجتماع و حضور مردمی یه چیز مهم نیست. اینجاست که شما باید حساس باشید. اگر چنانچه نماز جمعه این هفته تون از نماز جمعه مثلا یک ماه قبلتون جمعیت کمتری داره، باید احساس نگرانی کنید.
از آن می شود
از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور خطبه های بلند بیداری صف کشیدند عاشقان جهان روز میاد روز دیدار است دل آینه دار منتظران از امید ظهور سرشار است پیوند پاک آینه ها لحظه های زلال راز و نیاز جمعه انتظار و عشق و امید حس پرواز در هوای نماز
احمد همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری امروز نماز جمعه تهران برقرار شده و در این لحظه حجت الاسلام و المسلمین مقدسی بیرجندی به بیان مسائل شرعی میپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگان از اهل اسلام، شهدا، علما، امام راحل، پیروزی انقلابمون، سلامت رهبرمون، یاران رهبرمون. مسئله امروز ما اینه که بر هر مسلمانی واجب است که احکام دین را، واجبات را یاد بگیره، اون چه بر یک مسلمان واجبه یاد بگیره. برای همین در قرآن شریف از جمله سوره مبارکه از کنم که توبه آیه 122 قرآن می فرماید باید از هر جایی، از هر شهری، مکانی، گروهی از مؤمنین برای آموختن احکام دین برخیزن، حتی ایام جنگ در حوزه علمیه، حوزه های علمیه، نزد علماء دین بروند و احکام را بیاموزند و برگردند به شهرشون، به دیارشون و حکام دین را یاد بدن و بر مردم هم واجب است از اونها تعلیم بگیرند، بیاموزند. و باید از کسانی که به درستی جواب میدهند، چون علمایی که مسئله میگوین هم مثل قاضی ها که چهار گروه هن، قاضی ها چهار گروه هن، سه گروه در جهنم هن از قاضی ها، یک گروه در بهشتن. گروه از قاضی ها که به حق قضاوت می کنند و نمی دانند که به حق قضاوت می کنند، اینا هم در جهنم هن. گروهی که به باطل قضاوت می کنند و می دونند که به باطل قضاوت می کنند، اینا هم در جهنم هن. و گروهی که اصلا نمی دانند که به باطل قضاوت می کنند و قضاوت می کنند، در جهنم هن. تنها گروهی که به حق قضاوت میکنن با علم و دانش و دانایی اینها در بهشتن. بنابراین اونایی که مسائل شرعی هم جواب میدن گاهی ممکن اشتباه بکنن، لذا باید از اهلش بپرسن مردم. و لذا گاهی هم میبینی از چند نفر سوال میکنه، مطمئن نیست که آیا این مسئله شرعی که من پرسیدم آیا درست این آقا جواب داده، چون نمیشناسه اون امام سر را اون آقا را، میگه ممکن اشتباه کرده باشه. لذا گاهی از چند نفر سوال میکنه که مطمئن باشه. من گاهی به نوبه خودم میگم آقا شما وقتی میخوای سوال بکنی از یه آقایی اسمشونم بپرس، چون اگر واقعا مطمئن باشه که درست جواب داده اسمشو میگی، اما اگر مطمئن نباشه ممکنه روشش اسمشو بگه. در هر حال بر همه مسلمانان واجب است، بر مؤمنین واجب است واجبات شرعی خود را از اهلش بیاموزن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار سپاسگزار و ممنونیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مقدسی بیژنی به سبب بیان مسائل شرعی و فقهی. با توجه به استحباب و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری لازم رو به عمل میارن تشکر میکنیم. ضمناً نمازگزاران محترم میتوانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 6868 ارسال فرمایند. مجموعه این که در این هفته در محل میز خدمت در جوار مزار شهدای گمنام برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند عبارتند از ارتباطات مردمی قوه قضاییه، کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه و شهرداری تهران. اما در آغاز سال 1403 هجری خورشیدی مقام معظم رهبری عنوانی برای این سال بزرگ نام گذاشتن، عنوان سال جهش توری با مشارکت مردم. و این هفته سخنران پیش از خطبه های نماز پر صلوات جمعه تهران پیرامون جهش تولید و اهمیت اون فرمایش خواهند داشت. دعوت میکنم از همه شما سروران گرانقدر حاضران در نماز جمعه تهران، دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه، که عنایت و توجه بفرمایید به بیانات سخنران پیش از خطبه ها. عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب آقای دکتر علی آقا محمدی بازک صلوات قرآن بر حضرت محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. تحسن تو به دار سقفها لا اله الا الله و جدرانها محمد رسول الله و ارکانها لا حول ولا قوة الا بالله و بابها علی ولی الله. از اینکه سعادتی شد در نماز جمعه تهران در مورد شعار سال که مقام معظم رهبری اون رو اعلام فرمودند و انشاءالله که منشأ اقدام و عمل توسط مسئولین کشور و جامعه اسلامی ما باشه، نکاتی رو تقدیم میکنم. ما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از لحاظ نرخ رشد کشور موقعیت بهتری رو نسبت به گذشته تجربه کرده و موفق شده در 9 ماهه، چون آمار 12 ماهه عمل کرد هنوز در حقیقت بیرون نیامده، من مبنا رو 9 ماهه عرض می کنم، ما نرخ رشد سال گذشتمون 4.8% بوده، به نقل از مرکز آمار میگم که گفته شده اون مرکز اعلام بکنه، و امسال 6.7% در 9 ماهه بوده. ولی در این زمینه ما رشدمون از دو قسمت بوده، یکی از خدمات بوده که 3.9% از خدمات بوده و نفت بوده که 3% از نفت. ولی رشد صنایع و معادن و رشد کشاورزی یا در حدود صفر بوده یا در بعضی جاها منفی هم بوده، به ویژه در مورد کشاورزی. خب اگر بخوایم به این آمار دقت بکنیم، نشون میده به ما که اگر بخوایم جهشی رو داشته باشیم و این رشد رو بتونیم انجام بدیم، مهمترین بخشی که ما باید بهش توجه کنیم تولید واقعیه و اون چیزی هم که جامعه داره ازش اثر میگیره و در زندگی روزمره مردم تأثیر داره، همین تولید واقعی صنعت و معدن و کشاورزی است که در حقیقت با فراز و فرودهایی که داره عملا سبب میشه که قیمتها هم نوسانی بشه و این همون نگرانی است که دائما مداخلات دولت رو هم زیاد و زیادتر میکنه و کسبه رو از کار میاندازه و عملا کسبه در تحت یک فشار مضاعفی قرار میگیرن و بعد به خاطر کنترل بیشتر به سمت تعزیرات حرکت میکنن، یعنی باز یک فشار مضاعف دیگری بر کسبه وارد میشه. پس راه حل این هست که امسال تمرکز اساسی صورت بگیره به این که بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن رشدش معین و مشخص بشه. خب ما امسال خوشبختانه برنامه هفتم توسعه رو داریم. در برنامه توسعه هفتم این رشد هاست درصد گذاری شده، یعنی هدفی رو تعیین کردند که صنعت باید 8.5% رشد داشته باشه هر سال، معدن باید 13% رشد داشته باشه و کشاورزی 5.5%. خب اگر بخواد این اتفاق بیفته باید بگن چگونه، کی باید گفته بشه؟ الان که اول ساله. چرا؟ چون مشارکت مردم مدرهه. مشارکت در چی؟ مشارکت مردم به این معناست که ما مشخصا بگیم که کدام حوزه ها آماده است، کدام حوزه ها ظرفیت داره و امکاناتی رو که دولت وظیفشه فراهم بکنه یا قوه قضایی از لحاظ امنیت سرمایه گذاری باید فراهم بکنه یا مجلس باید از لحاظ قانون گذاری فراهم بکنه، اونها کدام حوزه هاست و اونها رو رسما اعلام بکنن و بگن. چون با کلیات چیزی حل نمیشه، باید مشخصا گفته بشه. اگر گفته بشه مثلا در پتروشیمی قرار رشدی باشه، باید گفته بشه که در چه قسمتی از پتروشیمی این رشد قرار اتفاق بیفته و اگر این قسمت مربوط به قسمت‌های واحدهای کوچکه، خب بخش‌های از جامعه باید اون جهت رو بدونن و الا ممکنه یه فرکتی الان وجود داره، عده‌ای سرمایه گذاری میکنن در جایی که هنوز اون ظرفیت ها پر نشده و میرن فقط همدیگر رو از بازار خارج میکنن، اثر نمیگذاره. ولی وقتی گفته میشه در فلان زمینه، مثلا در مواد شوینده، مثلا گفته میشه در سموم، مثلا گفته میشه در کودهای شیمیایی، مثلا ظرفیت وجود داره در چه زمینه‌ای و در چه زمانه‌ای، خب اون وقت بانک مرکزی هم مکلفه که منابع مالی بانکیش رو تعبیر بکنه و بگه و بانک‌ها مکلف باشن اون رو با قاعده‌ای که گذاشته میشه در اختیار سرمایه‌گذار قرار بدن و مجوزها باید در موقع خودش صادر بشه. بنابراین اگر بخواد این شعار عملی بشه، معنا و مفهومش اینه که ما باید شاهد باشیم در نماز جمعه های ما، در مراسم بزرگ ما، در پارک های ما، در نمایشگاه های ما، از این به بعد مرتبا راجع به رشته های مختلف نمایشگاه داشته باشیم و بگن الان ظرفیت چیه و چه ظرفیتی رو باید انجام بدیم. و این نیاز داره به این که تمام اون کسانی هم که این مجوزها رو میدن، حمایتها رو میکنن، پنجره واحد باشن. نمیشه بریم مجوز رو از یکی بگیریم محیط زیست تازه وارد بشه، محیط زیست میاد منابع طبیعی وارد بشه، منابع طبیعی میاد تعزیرات و قیمتگذاری وارد بشه. این که همش با هم بخواد بیاد که کسی دیگه توان انجام کار رو نداره، همه کاری انجام میشه الا کار اصلی. یعنی اون چه که باید با هم انجام بشه باید متحول بشه و بدون این تحول تغییر بنیادین نمیتونه اتفاق بیفته. خوشبختانه دولت در ابتدای سال، ریاست محترم جمهوری این رو اعلام کردن. خب خواهش ما این هست که این رو به صورت برنامه اجرایی اعلام کنن، یعنی مشخصا گفته بشه در زمینه‌های مختلف و زنجیره‌های صنعتی در چه زمینه‌ای چه کاری قرار انجام بشه و مردم در کجا میتوانند مشارکت بکنن. این که مشارکت مردم گفته میشه معناش این نیست، چون بعضی ها میخوان این رو با اصل 44 در مغایرت قرار بدن. نه، اصل 44 یعنی کل کار توسط بخش خصوصی و مردم باید انجام بگیره. در دیدار اخیر تولید کنندگان مقام معظم رهبری به صراحت اعلام فرمودند که کارهایی که بخش خصوصی میتواند انجام بده نباید توسط دیگران و حتی نهادها انجام بشه، نباید رقابت منفی با مردم صورت بگیره. چرا؟ برای اینکه ما تولید ناخالص ما در امسال بنابر روایت مرکز آمار حدوداً 15,000 همته، 15 میلیون میلیارد تومان. اگر این 15,000 همت رو بخوایم بگیریم، معنای اون این هست که ما باید 1200 میلیارد تومان با نرخ رشد 8% امسال بیشتر تولید کنیم به قیمت ثابت، نه به قیمت با تورم. پس اگر ما بخوایم چنین عددی رو به دست بیاریم، این در حقیقت ارزش افزوده است. پس باید خیلی فعالیت بیشتری صورت بگیره و سرمایه گذاری عظیمی لازمه تا این اتفاق بیفته. پس سرمایه گذاری های بزرگ سر جای خودشه، اما نباید این مانع بشه که سرمایه گذاری های خرد انجام نگیره. این باید در یک زنجیره انجام بشه، به این معنا که در هر زنجیره‌ای، مثلا در خدمات، ما الان یکی از خدمات که کسبه ما 3 میلیون نفر در اون درگیرن، بحث‌های خرده فروشی و عمده فروشی است. این بخش بزرگی از زندگی جامعه ماست، این از تعداد کارمندان ما بیشتره و این جمعیت به این عظمت رو نمیشود لاغر کرد. باید در این رشد اونها هم 8% باشه. اگر بخواد این رشد اتفاق بیفته، بازار باید تکلیفش رو بدونه و وظایفش رو بشناسه و بر اون اساس حرکتش رو سازماندهی بکنه. خب حالا اگر ما آمدیم همه چیز رو بردیم گفتیم مثلا کوپنها رو مغازه‌های خاصی میدن، خب کسبه محلی چه میشن؟ بالاخره کسانی که در محل کاسبن یا نان میفروشن یا روغن میفروشن یا ماست میفروشن یا برنج و امثال ذلک و گوشت و مرغ، اگر اینها رو همه رو بیاریم بدیم به یه جاهای خاص که توزیع بکنن، پس اون کسبه محلی کاسبیشون از کجا تأمین میشه؟ پس اونها به فقر کشیده میشن، در صورتی که هدف ما توسعه همه اونهاست. خب وقتی ما فروشگاه های بزرگ داریم، راهش چیه؟ راهش اینه که ما زنجیره ها حتما نباید عمودی باشه، ما زنجیره افقی هم میتونیم داشته باشیم. چرا صنوف، اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی با هم نباید به عنوان شعار سال گرده هم بیان و با هم بحث کنند که کسب یک جز چطور باید به صورت یک زنجیره در بیان تا خدماتشون ارزان